ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 27 آذر 1397 خورشیدی برابر با 18 دسامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آتش سوزی در یک مدرسه غیر انتفاعی دخترانه در زاهدان دو کشته بر جای گذاشته است. فریبرز راشدی، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این حادثه و علت وقوع آن چنین گفت:
در این حادثه که حدوداً 50 تا دانش آموز بودند، متاسفانه 4 نفر دچار سوختگی شدند. متاسفانه تا این لحظه 2 نفر از این عزیزانی که دچار سوختگی شده بودند فوت کردند و 2 نفر در بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت علی بن ابی طالب بستری هستند و مراقبت‌های درمانیشون در حال پیگیری و انجام است. علت حریقی که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم، متاسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولاً با چراغ نفتی بوده.
از حال دو دانش آموز دیگر اطلاع بیشتری در دست نیست. دادستان زاهدان میگوید قصور مدیر و مربی آموزش در این حادثه محرز شده و این افراد دستگیر شدند. همچنین مدیر آموزش و پرورش ناحیه دوی استان زاهدان در پی این حادثه استعفا کرده است. در این مدرسه حدود 50 دانش آموز مشغول به تحصیلند. داوود محمدی از اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است که موضوع آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان در این کمیسیون مطرح شده و قرار است این موضوع پیگیری شود. سپیده قلیان، فعال مدنی و از بازداشتی‌های مرتبط با اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، صبح سه‌شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. سپیده قلیان همراه با اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض، حدود یک ماه پیش بازداشت شده بود. آقای بخشی روز 21 آذر ماه آزاد شد. پیشتر فرزانه زیلابی، وکیل برخی از بازداشت شدگان هفت‌تپه، گفته بود که در پرونده این افراد علاوه بر اتهام اخلال در نظم عمومی، یک اتهام مجهول امنیتی نیز وجود دارد. روز 13 آذر ماه سندیکای کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که خانم قلیان توسط نیروهای امنیتی به شدت مضروب شده و تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته است. محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت برخی از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیما علیه امنیت ایران وارد عمل شدند. وزیر اطلاعات همچنین گفت این کشورها از برخی جریانها و گروههایی که او تروریستی نامیده به صورت نقدی، کالایی و آموزشی حمایت تمام عیار می کنند. آقای علوی در اظهارات خود به نام این کشورها اشاره نکرد. آقای علوی همچنین در صحبت‌های خود در جواب یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تمهیدات امنیتی ایران با اشاره به پیشرفت‌های تکنیکی جریان‌های مخالف از بودجه ثابت وزارت اطلاعات گله کرد. جمهوری اسلامی می‌گوید سالانه تعداد زیادی حمله‌هایی را که تروریستی می‌نامد خنسا می‌کند. در دو سال اخیر ایران با 3 عملیات گسترده و مرگبار در تهران، اهواز و چابهار روبرو بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که ماموران این کشور به طور دوره‌ای برای رصد برنامه هسته‌ای به ایران می‌روند. نامه 204 نماینده مجلس به رئیس جمهوری درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم اجرای همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این نامه آمده است که عدم اجرایی شدن قانون همسانسازی سبب شده تا اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان در مواردی به بیش از 100% برسد. این اختلاف به موجب قانون باید حداکثر 15% باشد. نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند در بودجه سال 98 برای بازنشستگان افزایش حقوق در نظر بگیرد. در همین رابطه صبح سه‌شنبه جمعی از بازنشستگان کشوری و از جمله بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه بازداشت کارگران فولاد صنعتی اهواز. هشدار وزیر اطلاعات ایران درباره آنچه که اتحاد اپوزیسیون خارج از کشور نامیده. تجمع اعتراضی گروهی از بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. انتقاد معاون اول رئیس جمهوری ایران از وضعیت بودجه کشور.
همه این بانک ها، همه این شرکت های دولتی میخوان از همون امتیازاتی که پیش از اون در شرایط غیر تحریمی برخوردار بودند، در حال حاضر هم از اون امتیازات برخوردار.
گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی از دیگر بخش های این مجله خواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه 27 آذر از بازداشت 10 نفر دیگر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز خبر داده. به این ترتیب شماره کارگران بازداشت شده این کارخانه به 41 نفر رسیده است. گزارش حاکی است با ادامه بازداشت‌ها در اهواز، شماری از کارگران معترض برای آنکه بازداشت نشوند شب را در خیابان‌ها سفری می‌کنند. جزئیات بیشتر را در همین زمینه همکارم روزبه بلحری که اخبار این تحولات را دنبال کرده از طریق تلفن ارائه میده.
10 کارگر شب گذشته بازداشت شدن. به این ترتیب شماره بازداشت شدگان به 41 تن رسیده. از جمله بازداشت شدگان میثم آل‌مهدی هست که چند روز پیش هم بازداشت شد و بعد از حدوداً یک روز آزاد شد. این بازداشت چند روز بعد از تهدید اداره اطلاعات اهواز صورت میگیره که به 10 کارگر احضار شده گفته بودند که اگر تجمع ها ادامه پیدا بکنه ما برخورد دیگری رو با تجمع های کارگری خواهیم داشت. تا الان هم مقام های جمهوری اسلامی ایران، چه امنیتی چه دولتی و یا قضایی، صحبتی نکردن درباره دلیل بازداشت یا اتهام بازداشت شدگان. به طور معمول هم شورای تامین استان تصمیم گیرنده هست در مورد بازداشت ها، ولی تا به حال هیچ کسی از جمله استاندار خوزستان که رئیس شورای تامین استان هست که امروز هم صحبت کرده در جمع کارگران، اشاره نکرده که باز چه کسی دستور داده و چرا دستگیر شدن. الان خبرهایی که هست این که بازداشت شدگان اکثرا به زندان مرکزی اهواز انتقال پیدا کردن و خبر دیگری از اونها در دست نیست.
میشه یک نگاهی هم بکنیم با هم به واکنشایی که بوده به این بازداشت ها؟ این واکنش ها از سوی چه کسانی بوده؟ یا نهادهای دولتی هم واکنشی نشون دادن به این مسئله؟
بله، واکنش که از زمان بازداشت خیلی گسترده بوده، به خصوص شبکه‌های اجتماعی که خیلی بازتاب داشت این موضوع. و بعد محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار برای پای اجتماعی امروز به خبرگزاری ایلنا صحبت کرده، گفته نباید مشکلات کارگران رو امنیتی کرد، من پیگیر آزادیشون هستم، امیدوارم که امروز آزاد بشن. و خب انتقاد کرده از بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران. و در کنار اینها سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران سازکار مکانیک هم خواستار آزادی کارگران شدن و محکوم کردن برخوردی رو که داره صورت میگیره با کارگران به جای کسانی که مسئول این وضعیت هستند.
همکارم روزبه بلحری بود که اخبار تحولات بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز رو دنبال کرده بود. تحولاتی که آنطور که گزارش شده تا کنون نزدیک به 41 کارگر این کارخانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. اخبار رو همچنان پی میگیریم با تحولات ایران. جمعی از بازنشستگان کشوری هم صبح سه‌شنبه 27 آذر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. همزمان خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که در برخی از شهرستان‌ها هم بازنشستگان صندوق کشوری و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح هم تجمعاتی داشتند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
شماری از بازنشستگان کشوری صبح روز سه‌شنبه 27 آذر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. افزایش حقوق بالاتر از خط فقر کارشناسی شده مطابق با سطح استانداردهای زندگی امروز و تضمین پرداخت به موقع آن، لغو بیمه تکمیلی و برقراری یک سیستم پایه‌ای درمان مؤثر، کارآمد و رایگان، همسانسازی حقوق‌ها و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جهت برون رفت از خط فقر از جمله خواسته های حاضران در این تجمع بود. روی پارچه نوشته هایی که معترضان در دست داشتند این جمله نیز به چشم می خورد: اعاده و احیای مجدد منابع عظیم صندوق هایمان، نظیر برگشت کسورات سهم درمان از خزانه به تامین اجتماعی، کنترل و نظارت مستقیم توسط نمایندگان مستقل و منتخب بازنشستگان بر صندوق‌های بازنشستگی برای صیانت از دارایی‌ها، اموال و امکانات و ظرفیت‌های آنها. همچنین معترضان بر روی این پارچه‌ها موضوع به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل بازنشستگان و تضمین فعالیت‌های آزادانه آنان در جهت پیگیری مطالباتشان را به عنوان یکی از خواسته‌هایشان مطرح کرده بودند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز ویدیوهایی که برخی کاربران برای رادیو فردا فرستادند نشان می‌دهد که تجمع کنندگان در این روز شعارهایی نیز در حمایت از معلمان و کارگران بازداشتی سر دادند. شماری از تجمع کنندگان نیز شعارهای دیگری می دادند. در میان تجمع کنندگان روز سه‌شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی، جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح نیز حضور داشتند که نسبت به وضعیت حقوقهای خود اعتراض داشتند و خواستار افزایش میزان حقوقشان در بودجه سال 98 بودند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پارچه نوشته‌هایی را نشان می‌دهد که روی آنها از جمله خطاب به عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، نوشته: به داد ما بازنشستگان ارتش برسید، ما را از این وضعیت کنونی نجات دهید. بازنشستگان کشوری پیش از این نیز بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل نهادهای مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. در مرداد ماه گذشته، جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران بیش از 67% کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند. حالا اما آنطور که خبرگزاری کار ایران ایلنا نوشته، در آستانه ارائه لایحه بودجه به مجلس، بازنشستگان نسبت به سهم کم همسانسازی که تنها 2000 میلیارد تومان است اعتراض دارند و میگویند بایستی در تنظیم بودجه مطالبات بازنشستگان نیز دیده شود.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید از تجمع اعتراضی گروهی از بازنشستگان در ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و در مقابل سازمان برنامه و بودجه در برخی از شهرستان‌های کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما هرچند لایحه بودجه سال 98 هنوز به مجلس ارائه نشده، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با برگزاری نشستی به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور از عملکرد 8 ماهه قانون بودجه 97 گوش فرا دادند. لایحه بودجه سال 98 بر اساس تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رئیس مجلس با توجه به شرایط تحریم تنظیم خواهد شد. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم روز سه‌شنبه با انتقاد از دستگاه‌های موازی گفته که کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی رو نداره. بیشتر بشنویم از شاهین بشری.
اسحاق جهانگیری صبح سه‌شنبه در مراسم رونمایی از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاه گفت بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هر کس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند، تصریح کرد برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدای 1 میلیارد بود، بعد به 5 میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند. آقای جهانگیری با اشاره به تعداد زیاد دانشگاه‌ها و تحمیل هزینه‌هایشان بر بودجه کشور گفت قرار نبود فردی دانشگاهی راه اندازی کند و بودجه کمکی بگیرد. همچنین بسیاری از این شوراها که در کشور وجود دارند ابتدا محدود بودند، ولی بعضی از آنها امروز دبیرخانه‌هایی دارند که بودجه‌هایشان چند ده میلیاردی است. جهانگیری ضمن آنکه حذف این موارد را لازمه اصلاح ساختار نحوه بودجه‌ریزی کشور توصیف کرد، در این حال اعتراف کرد اگر دولت یکی از آنها را حذف کند، سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید. معاون اول رئیس جمهوری در مورد به تعویق افتادن زمان ارائه لایحه بودجه گفت:
فرصت از بودجه باید برای توسعه کشور خلق بشه و به همین خاطر تأخیری انداختیم، داریم بحث میکنیم ببینیم که چه اصلاح ساختارهای مهمی باید در اقتصاد کشور اتفاق بیفته.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه فروش نفت کاهش یافته است، همچنین به وجود ده‌ها دستگاه موازی در کشور اشاره کرد و افسود همه بودجه بگیر دولت شدند، اما کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارد. به گفته ای وی، بخش عظیمی از بودجه 400 هزار میلیارد تومانی کشور به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است. در همین زمینه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز ضمن اعلام اینکه بودجه 98 با توجه به شرایط تحریم تدوین می شود گفت:
در سال 90 8 تا ردیف فاقد عمل کرد داشتیم، ردیف درآمدی فاقد عمل کرد. در سال 96 32 تا ردیف دارید با 21 هزار میلیارد تومان، عمل کرد صفر، در حالی که متناظر با این خزینه ایجاد کردید. یعنی به دولت اومدید یه سری وظایف و مأموریت ها دادید، تکالیف دادید، اما درآمد ندارد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، در مورد این قسمت از صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین وجود دستگاه‌های موازی مصرف کننده بودجه کشور به رادیو فردا می‌گوید:
اولا حدود 75% بودجه کل کشور متعلق هست به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کسی از این بودجه خبر نداره. حتی ارائه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به مجلس در واقع فقط و فقط به صورت تشریفاتی انجام می‌گیره. مجلس هیچ نظارتی بر بودجه این شرکت‌ها و بانک‌ها نداره و به همین علت هم هست که عدم شفافیت شدیدی بر این بودجه‌ها سنگینی می‌کنه. حالا طبعاً همه این بانک‌ها، همه این شرکت‌های دولتی میخوان از همون امتیازاتی که پیش از اون در شرایط غیر تحریمی برخوردار بودند، در حال حاضر هم از اون امتیازات برخوردار بشن و به همین علت هست که بر سر بودجه های خودشون شانه میزنند و سهم خودشون رو مطالبه میکنند. از طرف دیگه شرکت هایی هم هستند که تحت پوشش نهادهایی هستند، مثل بنیاد مستضعفان، مثل آستان قدس رضوی و سایر نهادها، که اینها در واقع مالیات نمیپردازند و حتی به نوعی از بودجه دولت هم سهم خودشون رو مطالبه میکنن. مسئله تأمین مالی هزینه های جاری و همینطور هزینه های عمرانی حوزه های علمیه مطرح، مدارس و مؤسسات وابسته به دفاتر روحانیون مهم جمهوری اسلامی مطرح که اینها هم سهم خودشون رو مطالبه میکنن و در نتیجه دولت باید به اونها هم جواب بده. نمایندگان مجلس هستند که هر کدوم از اونها برای حوزه انتخابی خودشون سهم مطالبه میکنن، در حالی که بخش بسیار بزرگی از کارمندان دولت، بازنشسته ها، در شرایط بسیار بسیار سختی هستند و طبعا دولت نمیتواند به اونها هم جواب نده و دست کم بخشی از سقوط قدرت خریدشون رو جبران نکنه. مجموعه این عوامل هست که بر بودجه سال 98 سنگینی میکنه.
هرچند لایحه بودجه سال 98 هنوز به مجلس ارائه نشده است، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با برگزاری نشستی به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور از عملکرد 8 ماهه قانون بودجه 97 گوش فرا دادند. لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بر اساس تاکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رئیس مجلس با توجه به شرایط تحریم خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته پس از نشستی مشترک با رؤسای قوای مقننه و قضائیه اعلام کرد که طی این نشست چگونگی برآورده شدن اصلاحات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از این محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود در لایحه بودجه سال آتی فروش روزانه 1,500,000 بشکه نفت پیش بینی شده. این در حالی است که این رقم در سال جاری 2,400,000 بشکه بوده است. در نشست امروز نمایندگان مجلس، رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد نتیجه بررسی‌های این کمیته در کمیته آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور تحت عنوان گزارش الزامات و اقتضائات لایحه بودجه تدوین شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود درباره موضوع بودجه سال آینده که
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نسبت به برخی شرکت ها و نهادهای موازی با دولت و گرفتن بودجه از دولت اعتراض داشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
همه جای دنیا لایحه بودجه برای اینه که ببینن کجا میتونن ظرفیت استفاده نشده رو استفاده کنن و جی دی پیشون رو بهتر کنن، توسعه بدن و اشتغال ایجاد کنن. در ایران لایحه بودجه در حقیقت یک کودتای نظامی است به نفع بسیج و سپاه و خریدن مردم که به خاطر سیاست‌های اینا فقیر و فقیر و فقیرتر میشن. واقعا خجالت آوره.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
به آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی می‌میریم، اینا به داد ما نمی‌رسن. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی می‌پرستید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی می‌میریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت می‌کنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
معلمین حقوقشون حدود 2-3 میلیون تومانه، نمیتونن زندگی به استثاری بکنن. ببین من که یک معلولم، یک پا دارم، 70 تومن کمیته امداد امام خمینی بهم میده، 400-500 تومن هم یارانه با ما میدن، بگو 600 تومن مستحضر هستم. 4 سر عائله دارم، خودم 5 تا، چجوری من باید زندگی کنم؟ آقای روحانی تو را به خدا یه کاری برای ما بکن، لااقل روزی 2 بعد غذا بخوریم.
آقای مطهری امروز اعتراض فرمودن که چرا مجمع تشخیص مصلحت تصمیمی فراقانونی گرفته و بدعت گذاری کرده. این در جمهوری اسلامی چیز تازه نیست. شما ببینید دوستان، وقتی که مثلا امام جمعه مشهد بلند میشه بر خلاف خواست وزارت ارشاد یه کنسرت رو لغو میکنه، این خودش فراقانونی عمل کردن است. ملوک الاخوندی بودن مملکت باعث شده است که بسیار فراقانونی در بسیار مسائل فراقانونی عمل شود. این یکی هم روش.
آقای خامنه‌ای، شما که نمیتونین تو این مملکت ایران کنترل تخم مرغ رو به دست بگیرید که قیمتش رو درست کنین، چطور شما میشینین میخواین اسرائیل از بین ببرین؟ چطور میخواین با آمریکا بجنگین؟ میگه مشت نمونه خرواره. هر زمانی تونستین قیمت تخم مرغ رو درست کنین، اون وقت بیاین ارزندان کنین. شما تبل تو خالی هستین، هیچی هم بارتون نیست. همه ملت ایران هم اینو دیگه خوب متوجه شدن، ولی شما خودتونو به اون طرف زدید و هی میرین سخنرانی، 4 تا بادیگارد هم میبرون ورتون، هرچی هم دلتون میخواد میگید، فکر میکنی شنونده ای دارید. به خدا شنونده ای ندارید، فقط اون حرفای آقای ترامپی که شنونده داره و تمام مردم براش اسمس میدن و با ایمیلش دارن کار. حرفای شما هیچی توش پیدا نمیشه به جز دروغ و فریبکاری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21-12.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی از آنچه که اتحاد نیروهای اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج علیه حکومت خواند سخن گفته و مدعی شد که جریان‌های سیاسی خارج از کشور صفحه مبارزه خودشان را با جمهوری اسلامی یکی می‌کنند. آقای علوی این توضیحات را در پاسخ به سوال برخی نمایندگان مجلس درباره تمهیدات امنیتی وزارت اطلاعات برای رفع اقدامات مخل امنیتی ارائه داد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه. آقای حقیقت نژاد، منظور وزیر اطلاعات ایران از آنچه که اتحاد نیروهای مخالف در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی خوانده ناظر بر چه تحولاتی است؟
عرض کنم در کنار این اتحاد نیروهای مخالف که توضیح میداد، خیلی تأکید داشت این که دولت‌های خارجی الان دارن پشتیبانی میکنن، هم در منطقه و هم دولت‌های غربی پشتیبانی خودشون رو به نحو چشمگیرتری از این گروه‌های مخالف افزایش دادن. مهمترین تمرکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی در یک سال اخیر هم روی همین موضوع بود. یعنی اگر گروه‌های مخالف رو به دو دسته تقسیم بکنیم، برخی از گروه‌ها که در مرزهای جمهوری اسلامی یا در کشور خارجی ساکن هستند و بعضن فعالیت‌های مسلحانه یا تروریستی داشتن، و برخی گروه‌های اپوزیسیون که فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی دارن، در یک سال اخیر خیلی تمرکز شدیدی کرده جمهوری اسلامی روی همه این گروه‌ها که اونها رو به طور کامل وابسته و در اختیار دولت‌های خارجی و عامل دولت‌های خارجی نشون بده، تا بدین وسیله بتونه که هر گونه پشتیبانی یا مشروعیت داخلی اینها رو تضعیف بکنه. تأکیدش بر وحدت گروه‌های خارج از کشور هم الان یک نوع توجه دادن بیشتر به خطرآفرینی و احتمال خطرناک شدن فعالیت‌های این گروه‌ها بودش. در کنار این هم تأکید کرد که متناسب با فعالیت‌هایی که دارن گروه‌های خارج از کشور انجام میدن، بودجه وزارت اطلاعات افزایش پیدا نکرده و انتظارات از وزارت اطلاعات افزایش پیدا کرده ولی امکاناتش تقویت نشده. یه جوری این خطر رو هم داشت برجسته سازی میکرد که توجه بیشتری بشه به خود وزارت اطلاعات، به امکاناتش و شاید هم اختیاراتشون. میدونیم که وزارت اطلاعات در سطح داخلی در کنار یک رقبای موازی مثل سازمان اطلاعات سپاه کار میکنه و در سالهای اخیر از جمله در مورد گروهای اپوزیسیون یک اختلافاتی بین اونها بوده و بعداً سعی کردن برخی از کارها یا موفقیت‌هایی که تبلیغش رو کردن به نام خودشون بزنن.
اتفاقاً پرسش بعدی من همین است آقای حقیقت نژاد. الان در حالی وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات بگیم هشدار داده به اتحاد آنچه که میگه بی سابقه است مخالفان جمهوری اسلامی در خارج، این در حالی است که مثلا اطلاعات سپاه پاسداران یا حفاظت نیروی انتظامی یا حتی نیروی قدس سپاه که ماموریتش خارج از مرزهاست، تا الان همواره این بوده که ما اشراف اطلاعاتی کامل داریم به مخالفان و همه چیز خوب هست و از قدرت و به عبارتی عظمت نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی سخن گفتن. الان اونا سکوت کردن، حرف کدوم میشه باور کرد؟ صحبت‌های وزارت اطلاعات رو یا نهادهای موازی با وزارت اطلاعات رو؟
البته یه دلیل سکوتشون این هست که پاسخگو نیستن، یعنی مرجعی نمیتونه از اونا سوال جواب بکنه مثل وزیر اطلاعات. امروز هم نماینده مجلس که از وزیر اطلاعات سوال کرد گفت یه طرحی در دست بررسی دارن که بشه برخی از نهادهای دیگر که احتمالا منظورش سازمان اطلاعات سپاه هم بود سوال بکنه، و اونا بیشتر از نظر اطلاع رسانی و پاسخگویی در یه حاشیه امنی به سر میبرن و این باعث میشه که خیلی حرفشون رو نشنویم یا اصلا منعکس نشه. ولی این موضوع مهم هم وجود داره که در مورد عملیات‌های بیرونیشون هم داشته صحبت میکرد که ما 98% موفقیت داشتیم و تیمی که 98 گل زده و 2 گل خورده رو بهش نمیگن بازنده. ما همیشه این تبلیغات رو داشتیم برای اینکه خودشون رو خیلی قدرتمند نشون بدن در حوزه‌های مختلف، یعنی یک مانور تبلیغاتی رو در مورد کارهاشون از سوی وزارت اطلاعات داشتیم که خودشون به عنوان یه دستگاه خیلی قدرتمند که اشراف دارن بر همه امور نشون بدن، ولی بسیار از تحولات و رویدادها بعدن نشون داده که خیلی هم در این زمینه ها اشراف نداشتن و اگرچه ادعا میکنن که در موارد معدودی غافلگیر شدن، ولی اون غافلگیری هاشون خیلی خیلی بزرگ بوده. مثلا اخیراً میتونیم به اون سرقت اسناد از هسته‌ای ایران اشاره بکنیم که یه غافلگیری خیلی بزرگ بود و نشون میداد که در زمینه مسئول حفاظت از اسنادشون و مدارکشون اصلا هوشیاری لازم رو نداشتن. یه بخش از این صحبت ها رو میشه تبلیغاتی دونست.
حالا آقای عقیق نژاد، چقدر اپوزیسیون خارج از کشور از نظر شما اون اتحادی رو که وزیر اطلاعات به اشتراک اشاره میکنه با هم متحد هستن؟ یعنی وزیر اطلاعات میگه اینها با هم دارن به یه اتحادی میرسن، آیا واقعا همینطور هست؟
من حداقل به عنوان یک روزنامه‌نگار که دارم تحولات تعریف کنم، الان نمیشه گفت که چنین اتحادی وجود داره، ولی همونجوری که وزیر اطلاعات گفتش که حالا بعضی از رسانه گزارش کردن 64 نشست، بعضی ها گفته بودن 66 نشست بین گروه های مختلف اپوزیسیون برای وحدت و هماهنگی ایجاد شده، بله اینو میشه تایید کرد. یعنی ما در طول دو سال اخیر به خصوص یک سری نشست های مفصل رو در جای مختلف بین لایه های مختلف اپوزیسیون داشتیم که اینها به سمت وحدت حرکت میکنه. حتی در فضای مجازی هم میبینیم که مثلا یک هشتگ های در مورد اتحاد برانداز ها شکل گرفته. میشه گفت که چنین فضای وحدت بین گروه های اپوزیسیون شکل گرفته و حرکت رو به جلوی دارن، ولی این به معنی نیستش که وحدت دارن و بعضا نمیشه اختلافات جدی بینشون مشاهده کرد.
خیلی کوتاه 30 ثانیه آقای حقیقت نژاد، آخرین پرسش هست در وزیر اطلاعات. بار دیگر این اعطای 2500 تا گرین کارت از سوی مقامات آمریکایی به مقامات ایرانی رو تکذیب کرد. آیا مطرح شدن دوباره این موضوع در این مقطع زمانی دلیل خاصی داشت؟
من فکر میکنم چون اون گروه مخالف دولت خیلی این رو برجسته میکرد، یک نماینده همراه دولت عمدن این سوال رو در فضای مجلس طرح کرد که یک مقام رسمی اطلاعاتی بیاد اون رو رسما تکذیب بکنه و ای به این مانور تبلیغاتی اونها پایان داده بشه.
ممنون از شما. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات ایران در مجلس شورای اسلامی. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. آتش‌سوزی در یک مدرسه غیر انتفاعی دختران در زاهدان، دو کشته بر جای گذاشت. محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که برخی از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیما علیه امنیت ایران وارد عمل شدند. سپیده قولیان فعال مدنی و از بازداشتی‌های مرتبط با اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه صبح سه‌شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. نامه 204 نماینده مجلس به رئیس جمهوری ایران درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان در صحن علنی مجلس قرائت شد. با بالا رفتن تعداد بازداشتی ها، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس در تذکری به وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری خواستار آزادی کارگران بازداشت شده شرکت فولاد اهواز شدند. مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه 26 آذر قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید روسیه، ایران و ترکیه در آستانه انعقاد توافقنامه‌ای در رابطه با کمیته قانون اساسی سوریه هستند و بخشی از ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه را نهایی کردند. و گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود خشونت‌ها علیه روزنامه‌نگاران در سال 2018 را بی سابقه نامیدند. در ایران با اینکه تنها دو ماه فرصت دارد که با پیوستن به لوایح چهارگانه یا FATF از بند آنچه که کارشناسان تحریم خودخواسته می‌نامند برهد، اما سخنان روزهای اخیر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که روزهای دشواری پیش روی سیاستمداران ایرانی در خصوص لوایح چهارگانه FATF یا مقررات گروه ویژه مالی است. جزئیات بیشتر را بشنویم از رویا کریمی مشت.
27 بهمن ماه 1397 در بحبوحه جشن‌های 40 سالگی جمهوری اسلامی فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه به پایان می‌رسد. در حالی که موضوع سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای کم کردن فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران در صدر خبرها قرار دارد، آنگونه که مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا می‌گوید، حلال این مشکل پیوستن ایران به این کنوانسیون‌های جهانی است.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداختهای ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده، حتی در مورد سویفت وقتی که در آخرین لحظه سویفت مجبور شد توقف ارائه خدمات بده. این یکی از مسائل مهمی بود که از نظر قانونی این درسته، وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمانی بشه که تقریبا همه کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون ندارید. این یکیه تعبیرش که این متاسفانه ایران مهمترین کارتی که میتونه داشته باشه از محور بازی آورد بیرون.
پس از ماها جدال بر سر تصویب سه لایحه در مجلس شورای اسلامی، به گفته محسن رضایی دبیر مجمع، اکنون این سه لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. مجمعی که به گفته او تا پیش از بررسی این لوایح فعالیت خود را در سال گذشته افزایش داده و تلاش می‌کند تا نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی را نیز بر عهده بگیرد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در مورد پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید:
آقای خامنه‌ای هم به لحاظ شخصی تمایل به مداخله بیشتر داره و اینکه تقریبا میخواد در همه امور با نظرات اون تقدیم بشه، حتی در جزئیات. این ویژگی شخصیش هست. هر چقدر این دوران رهبریش بیشتر شده، این تمایل هم گسترش پیدا کرده. و از طرف دیگه ای چون وضعیت کشور رو هم بحرانی قلمداد میکنه، به خصوص سال 98 رو، از این طریق هم فکر میکنه که باید بیشتر بر مسائل اشراف داشته باشه، دنبال بکنه تا به زمه اون آسیب ها حداقل بشه. اما نهاد ولایت فقیه و نیروهایی که در اونجا هستن، اونها هم برای بقای خودشون، برای تثبیت موقعیت خودشون در آینده میخوان به شکل نهادینه شده این مداخله ها رو در بیارن.
اما پررنگ‌تر شدن نظارت مجمع و یافتن بازوی اجرایی برای رهبری همه ماجرا نیست. و اکنون مهمترین دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح چهارگانه یا FATF است که بررسی آن به ریاست احمد جنتی، رئیس موقت این مجمع، از شنبه گذشته آغاز شده است. مدت‌ها پیش از این احمد جنتی نظر خود را در مورد این لوایح اعلام کرده بود.
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام TAFT؟ سندش من دیدم، میخوان خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاهو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن، اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
محسن رضایی پس از اولین بررسی لوایح چهارگانه گفته است که سه لایحه از آن میان، یعنی پالرمو، مبارزه با پولشویی و CFT، با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت‌هایی دارند. او توضیح بیشتری در مورد این مغایرت‌ها نداده است. این سخنان در تناقض با اظهار نظر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیش‌بینی کرده بودند این لوایح در این نهاد تصویب خواهند شد. اما اگر لوایح به تصویب نرسند چه پیش خواهد آمد؟ سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
عملاً در یک سیاه‌چالی مالی بانک اقتصادی ایران خودش را قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستند در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملاً مرابطه‌ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم‌ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته، عملاً اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی ادامه دارد که به گفته محسن رضایی این مجمع منافع نظام و مردم را دنبال می کند.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از ادامه راه پرپیچ و خم تصویب لوایح چهارگانه FATF در ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما کشورهای عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رأی دادند. پیشتر پیشنویس این قطعنامه به تایید کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه مجمع عمومی موسوم به کمیته سوم رسیده بود، اما برای رأی گیری نهایی به نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حضور همه کشورهای عضو ارائه شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه 26 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع به تصویب رسید. علاوه بر کشورهای غربی، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یمن و بحرین به این قطعنامه رأی مثبت دادند. روسیه، چین، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین قطر، کویت، مصر، مراکش و الجزایر از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه پیشنهادی کانادا و کشورهای غربی ابتدا در آبان ماه سال جاری در کمیته سوم سازمان ملل مطرح و با 85 رأی مثبت در مقابل 30 رأی منفی و 68 رأی ممتنع تصویب شد. در بخش‌هایی از این قطعنامه به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و آمده است حکومت جمهوری اسلامی در یک سال اخیر اقدامات علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی را تشدید کرده است. همچنین در این قطعنامه نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده‌اند ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان میگوید این موارد نشان میدهند که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند. این در حالی است که ایران پیشتر به تصویب این قطعنامه در کمیته سوم سازمان ملل واکنش نشان داده و تصویب این قطعنامه را استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی خوانده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود این قطعنامه بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض‌آمیز، غرض‌ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است. جاوید رحمان در اوایل مهر ماه جاری نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه کرد تا در کمیته سوم و 73 مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. جاوید رحمان در این گزارش با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه هایی را برای مقام های جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود از تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و معاون حمل و نقل شهرداری تهران میگوید احداث ادامه خط 3 مترو شهر تهران به خاطر وجود یک مجتمع تجاری به مشکل خورده. مجتمع تجاری که یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در حال ساخت اون در شمال شهر تهران هست. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
وقتی احداث یک مجتمع تجاری مانع از توسعه خطوط مترو می شود. اتفاقی که مسئولان شهرداری تهران می گویند در شمال این شهر به خاطر احداث مجتمعی به نام اطلس مال رخ داده است. محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران به وبسایت اسکان نیوز گفته است که احداث پارکینگ 6 طبقه این مجتمع تجاری و فرو رفتن پایه‌های ساختمانش در عمق زمینی که باید در آن تونل مترو احداث می‌شد، امتداد خط 3 مترو تهران به سمت نیاوران را غیر ممکن کرده است. مجتمعی که از آن صحبت می شود در زمینی ساخته شده که در آن قرار بود پارکینگ نیاوران ساخته شود. این زمین در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف به شرکت ایرانیان اطلس متعلق به بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفتگویش به صراحت تایید کرده که منافع مالی باعث شده این مجتمع تجاری در مسیر نقشه‌های مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به اندازه‌ای باشد که دیگر نتوان مترو را در این بخش شهر توسعه داد. و البته جزئیاتی از منافع مالی مورد اشارهش ارائه نکرده است، اما علی رنجیپور کارشناس مسائل شهری میگوید احداث این پروژه بخشی از توافق شهرداری تهران در زمان مدیریت محمد باقر قالیباف بران با سپاه پاسداران بوده است.
این پروژه اطلس‌خان در واقع تسویه حساب پروژه بزرگ و بزرگ مقیاس پل سد هستش که در سال 90 تا 92 در تهران اجرا شد. بالاخره قرارگاه خاتم‌الانبیا بخش مهمی از این پروژه را انجام داد، عملاً پیمانکار اصلی بود، تامین منابع مالیش رو در واقع کمک کرد و در ازاش به عنوان این قسمت از زمین رو در یکی از بهترین مناطق شهری در اختیار سپاه گذاشتن و در واقع این پروژه به همین دلیل اونجا برای این احداث شد که حق و زحمه سپاه رو جبران کنه برای ساختن بزرگراه سد. به هر حال این پروژه اطلس مال رو اگر اینطور در فرض کنیم بپذیریم که تصمیم بوده، باید یه بدبستون سیاسی بین شهرداری و سپاه، شهرداری آقای قالیباف و سپاه در نظر.
مجتمع تجاری اطلس مال یکی از پروژه‌های جنجالی چند سال اخیر شهرداری تهران است که نحوه صدور مجوز و شکل و ابعاد احداثش از مسائل بحث‌انگیز شهر تهران است. همچنین ساخت این مجتمع در نزدیکی کاخ موزه نیاوران که نمای این کاخ را محدود کرده، اعتراض برخی کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشته است. پیشتر نیز محمد شکریچیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، هشدار داده بود که گودبرداری عمیق این مجتمع باعث ایجاد ترک‌هایی در جنوب کاخ نیاوران شده است. سعید محمد، مدیرعامل شرکت مجری این پروژه، اما این سخنان را رد کرده بود. آقای محمد اخیراً به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران منصوب شده است. علی رنجیپور درباره چگونگی نظارت بر پروژه‌های چون اطلس مال و دلیل صدور مجوز برای چنین پروژه‌ای می‌گوید:
در شرایط معمولی برای چنین پروژه‌هایی بالاخره شهر یه برنامه توسعه داره، طرح جامع داره، طرح تفصیلی داره. اون زمانی که این پروژه اجرا شد طرح تفصیلی تهران آماده نبود. یکی دو سال بعدش طرح تفصیلی تهران به سرانجام رسید و تصویب شد. اما در اون زمان بالاخره دست شهرداری باز بود، به رغم اینکه نباید که در وقت شرایطی که چون دستور اومده بود با شورای عالی شهرسازی هم هماهنگ شده بود که در تا زمانی که طرح تفصیلی تهران به تصویب برسه چنین پروژه‌هایی تو پروژه پروژه‌های بزرگ مقیاسی در حد و اندازه اطلس مال نباید اجرا بشه. این تشریفات قانونی اداری طی نشده. به خاطر همین در واقع ما می‌بینیم که امروز کاملا یک تداخل بسیار بزرگ با بزرگترین پروژه توسعه شهری تهران که مترو هست و پروژه مترو رو مختل کرده. خط سه مترو رو به هر حال اجازه نخواهد داد که شبکه مترو در شهر تهران تکمیل بشه. خارج از عرف و خارج از ضابطه و خارج از ضوابط و مقررات شهری یک پروژه تعریف شده به اسم پل سد. این پروژه اومده در ازای پل سد یک زمین بسیار ارزشمند در یک منطقه خاص شهری، منطقه‌ای که به هر حال شرایط و وضعیت ویژه‌ای داره از نظر زیست محیطی، به شدت تراکم و ساخت و ساز اونجا خیلی بالا بود در سال‌های اخیر. واقعا هیچ عقل سلیمی در یک شهری مثل تهران نمی‌اومد اون منطقه رو برای ساختن یک پروژه بسیار بسیار بزرگی که تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی زیادی روی شهر داره، هیچ کسی اجازه نمیداد که یه چنین پروژه‌ای در اونجا سوار بشه. ولی میبینیم که متاسفانه این اتفاق افتاده، خارج از چارچوب‌ها و ضوابط هم افتاده و برنامه‌های دیگه شهری تهران رو هم مختل کرد.
در میانه این منازعه حالا سرنوشت احداث یکی از خطوط مترو تهران در یکی از مناطقی که به دلیل انبوه مجوزهای صادر شده در آن ساخت و ساز با مشکلات زیادی دست به گریبان است، نامشخص باقی مانده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و یا فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio_farda میتونید دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. بسیاری از دانش آموزان استان هرمزگان در کانکس تحصیل می کنند. این را مدیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان می گوید. او می گوید دانش آموزان مشکلات طاقت فرسایی را تحمل می کنند و فضای آموزشی مناسب ندارند. با این حال فعال، با انگیزه و پرتلاشند. همزمان احمد رضا پرنده، مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، از وجود نزدیک به 100 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده است. به گفته او از تعداد 96 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال 96-97، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند. عمدتاً استانهایی که در مناطقی از آن و بیشتر هم در روستاها دانش آموزانشان به جای کلاس درس مجبورند در کانکس یا در کپرها درس بخوانند. گزارش تصویری خبرگزاری ایسنا از روستاهای استان لرستان هم وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهد. بیشتر کودکان در این روستاها از سالک و بیماری‌های مشترک با دام رنج می‌برند. امکانات بهداشتی صفر است، از مدرسه خبری نیست و آب آشامیدنی مردم روستا با حیوانات خانگیشان یکی است. در 19 روستای محروم که در گزارش ایسنا نشان داده شده اند، تنها یک بهیار وجود دارد. اهالی روستاها از همان آبی که در آن لباس می‌شویند سر سفره‌های خالیشان می‌برند برای نوشیدن. چرا 40 سال پس از انقلابی که با شعار حمایت از مستضعفان پیروز شد، وضع روستاها و شهرهای در حاشیه مانده چنین است؟ رسول نفیسی، جامعه شناس.
جمهوری اسلامی در بدو تأسیس خودش با توجه به اینکه می‌دونست که پایه‌های حمایتش در روستاهاست و در مناطق دور شهری، توجهی به اینها نشون داد و جهاد سازندگی اتفاقا که از جوانان انقلابی درست شده بود، تعداد زیادی حمام و تأسیسات دیگه در روستاها ساخت و به خصوص تمام روستاها رو تا حد ممکن برق کشی کرد و جاده سازی کرد و در واقع یک تحولی در روستا ایران به وجود آورد اون زمانی که حالت انقلابی داشت. بعدن که تبدیل شد به وزارتخونه یا با همین بروکراسی معمولی، همین فسادهای معمولی، این مسائل هم دیگه کم کم از بین رفت.
چرا دانش آموزان در شهرهای حاشیه‌ای و مرزی و در روستاهای دور از مرکز اغلب ترک تحصیل می‌کنند؟ آیا همین وضعیت، همین کمبود امکانات و همین کلاس‌های درس که در وضعیت مشقت‌بار در کانکس‌ها و کپرها برگزار می‌شود، یکی از عوامل مؤثر نیست؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، پاسخ می‌دهد.
نبودن امکانات آموزشی و نامساعد بودن شرایط آموزشی و تربیتی یکی از اصلی ترین دلایلی است که در کنار فقر موجب میشه که دانش آموزا از مدرسه در واقع گریزان بشن یا دلزده بشن. و من فکر میکنم که در واقع اون چی که در ایران، با توجه به اینکه ما حدود 1/4 دانش آموزانی که میباید تا پایان دوره تحصیل اجباری برن مدرسه را ترک میکنن، وقتی به ابعاد ترک تحصیل در ایران که 4 میلیون نفر بربر میگیره نگاه میکنیم و در کنارش چنین وضعیتی را برای برخی از مدارس به خصوص در مناطق عقب مونده ایران میبینیم، میشه گفتش که این ارتباط بین این دو کاملا ارتباط قابل فهم و طبیعی است. برای اینکه اگر مقایسه بکنیم با شهرهایی که از امکانات بیشتری دارن، به هر حال و در اونها ترک تحصیل کمتره، میتونیم درک بکنیم که در کردستان، در آذربایجان غربی و بقیه استان‌های حاشیه ایران تا این حد میزان ترک تحصیل دانش آموزان و جدا شدن از مدرسه و همینطور تبدیل شدن به کودککار زیاد هست.
رسول نفیسی اما در نگاهی دیگر به موضوع اساساً بحث آموزش را از اولویت‌های حکومت در ایران نمی‌داند.
باید به موضوع دیگه‌ای هم توجه بکنیم. و اون موضوع این است که جمهوری اسلامی غالباً علاقه به آموزش پرورش مردم ایران نداره. یعنی دوست دارن که همین مدارس معمولی موجود را هم با تزریق آخوند و روزه و سینه زنی و عزاداری تبدیلش کنن به یک مجلس عزای بسیار وسیع در سطح ایران.
موضوع ترک تحصیل و کمبود امکانات آموزشی در مناطق محروم هم مثل خیلی از مشکلات دیگر وقتی به دختران میرسد تشدید میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا 19% از دختران در سطح متوسطه دوم ترک تحصیل میکنند. فرماندار جایی مثل میاندواب که شهر کوچکی است در آذربایجان غربی چندی پیش به ایسنا گفته است ازدواج زود هنگام دختران دانش آموز در این شهر سبب میشود آنها مدرسه را ترک کنند. او همچنین فقر، بد سرپرستی و آمار بالای طلاق را عوامل دیگر مؤثر در بازماندن بچه‌ها از مدرسه در این شهرستان دانسته است. آیا کودکان و نوجوانان ایرانی حق برخورداری برابر از امکانات رایگان تحصیلی را ندارند؟ هر جای ایران که باشند و هر جنسیت و دین و شرایطی که داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش.
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و دانش آموز نمیتونه در تا پایان دوره اجباری در مدارس بمونه. و در حقیقت یکی از مشکلات دیگه‌ای که نظام آموزشی داره و اونجا هم در واقع حقوق دانش آموز پایبار میشه، برخورداری از شرایط تحصیلی که اون بتونه در حقیقت تا پایان دوره تحصیلی در نظام آموزشی بمونه. ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه ایه که بچه ها به عنوان کلاس درس میخونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی کنیم. هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیزهای مشابه نمی کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل‌ها میتونه اتفاق بیفته.
وقتی سخن از این می‌شود که در بسیاری از مناطق ایران در روستاها و شهرهای کوچک امکانات بهداشتی و آموزشی در شرایط نابسامانی است، پیکان تیز انتقادها اغلب به سوی هزینه‌های هنگفتی می‌رود که حکومت ایران در کشورهای منطقه می کند. مؤسسه بین‌المللی دفاع از دموکراسی در ژانویه سال 2018 اعلام کرد که ایران سالانه 700 تا 800 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک می کند. از سوی دیگر بنابر گزارش های سازمان ملل، ایران به طور متوسط سالانه 6 میلیارد دلار در سوریه هزینه می کند. برآوردهای مستقل این رقم را 14 تا 15 میلیارد دلار در دو سال اول جنگ سوریه اعلام کردند. گزارش‌های متعددی از انواع مشارکت‌های مالی حکومت ایران در کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه وجود دارد. گزارش‌هایی که اغلب این پرسش را دامن می‌زنند که آیا نباید این مبالغ صرف آبادانی و تأمین امکانات اولیه برای سراسر ایران بشود. رسول نفیسی، جامعه‌شناس، به همین موضوع اشاره دارد.
جمهوری اسلامی مثلا در بازنی مدرسه می‌سازد و مسجد می‌سازد و راه میسازه و غیره، یا در لبنان که همه میدونن چقدر تأسیسات جنوب بیروت همه پول ایرانه، تونل هایی که خاک اسرائیل زده میشه اینها با پول ایرانه، تمام این موشک‌ها و تشکیلات پول ایرانه. این ارقامی که دولت ایران میده به خارج از کشور و خرج مسائل بسیار مشکوکی میکنه که به هیچ وجه معلوم نیست هیچ نوع منافعی بر ایران داشته باشن، اندکی از اون رو میتونست خرج این معلمان ایران و مدارس ایران بکنه که اینها در آلونک زندگی نکنن.
در میان همه دلایل ترک تحصیل دانش آموزان، بعضی دلایل هم هست که با تدوین قوانین کارآمد و اختصاص بودجه بیشتر قابل تغییر هستند. یکیشان دور بودن مدارس از محل زندگی دانش آموزان. اگر مدارس مناسب در هر روستا و شهر کوچک ساخته شود، شاید دانش آموزان کمتری ناگزیر از ترک تحصیل و اضافه شدن به جمع کودکان کار شوند. مرسی که با من فهیمه خضری در این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.